بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شناخت خدا از طریق صفات حضرت حق است. یکی از صفات کمالی خداوند که چند جلسه است مورد بحث قرار میگیره علم خداست. ما تعریف علم رو بیان کردیم و اقسامش را ذکر کردیم و چگونگی علم خداوند رو هم بیان کردیم که علم خداوند به حقایق علم حضوری است. آنگاه این نکته که چون علم از صفاتی است که در انسان هم وجود داره و انسان نوع محدودش و ناقصش رو داره، برای اینکه وجه تمایز علم خداوند با انسان بیان بشه 7 خصیصه و ویژگی علم خدا رو هم ذکر کردیم. مراتب علم خداوند رو ذکر کردیم. علم در مرتبه ذات خداوند، علم در مرتبه فعل و علم در کتاب. یه بحثی رو باید در واقع دوباره من از نو بگم و اون این که خداوند به 3 نوع حقیقت علم دارد. یک، علم خدا به خودشه، علم خداوند به ذات اقدسش. اولا نمیدانید که همه اقسام علم خداوند از قسم علم حضوری است. علم حضوری معلوم نزد عالم حاضر است، علم حصولی صورت معلوم نزد عالم حاصل است. الان علم شما به خودتون، شخص خودتون، حقیقت خودتون، نزد خودتون حاضرید. علم شما به خودتان از سنخ علم چیه؟ حضوریست، چون خودتان نزد خودتون حاضرید. یا علم شما به حالاتتون، اینکه غمگین هستید، اینکه شاد هستید. شادی در واقع معلوم شماست، اما صورت شادی که معلوم نیست نزد شما، که بله خودش نزد شما حاضره. گرسنگی که صورتش نزد شما حاضر نیستش، که خودش نزد شما حاضره. انسان هم علمش به خودش و احوالاتش علم حضوری است. اما علم شما به من، این که منو دارید میبینید، من که نزد شما حاضر نیستم، که من نزد شما حاضر نیستم، یعنی اساسا علم در محدوده جسم اصلا مطرح نمیشه. علم در محدوده نفس انسان، روح انسانه. من که نزد نفس شما که نیستم، که اون چیزی که از من نزد نفس شماست چیه؟ منه؟ صورت منه. این میشه علم حصولی. ولی خداوند علم خودش به خودش از باب علم حضوری، ذات اقدسش نزد خودش حاضر است. این یک سنخ علم خداست و یک نوع از علم خداست. نوع دوم از علم خدا این است که خداوند علی اعلی به همه حقایق عالم علم دارد قبل از خلق کردنشون، قبل از اینکه ایجاد بشن. علم خداوند به همه موجودات قبل از خلقتشون، که این میشه علم خداوند در مرتبه چی؟ ذات. علم خداوند به موجودات قبل از خدمت خلقتشون ممکن است که این سوال رو برای شما پیش بیاره. قبل از خلقتشون در کجا؟ ما یه تقسیم بندی برای عالم کردیم، گفتیم جهان هستی این که چند قسم عالم دارد نمیدانیم، اما اجمالاً الحمدلله رب عالمین، عالمین جمع است و جمع در نزد عرب اقلش سه تا و اکثرش هر چقدر. خب ما هم عوالم وجود رو وقتی بخوایم راجبش بحث بکنیم اقلش سه تا، اما اکثرش ما نمیدانیم، به ما نگفتن چون به ما مربوط نیستش. در کمیسیون خلقت از ما هم وعده نگرفتن که به ما مشورت کنن چند تا خلق کنیم خوبه، مثلا کاریست که به ما ایش ربطی نداره. ولی اهل معرفت میگن عوالم وجود بر اساس حروف مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم که 19 تاست، عوالم وجود هم مثلا 19 تاست. اون نمیحفظ اونا میزنن. حالا به صورت یکی از اون عوالم اسمش عالم امره. عالم امر عالم خلقت تمام موجودات است قبل از آمدن به جهان ماده. عالم امر همه موجودات در عالم امر خلق شدن. آیه شریف سوره مبارکه قمر آیه 50 و ما امرنا و فرمان ما نمی بود و باشد الا واحده. فرمان ما در همه نظام هستی یک چیز بیشتر نیست، کلم هن بل بسر، که مثل یک چشم به هم زدن از حیث زمان که بخواد بگه اینقدر سریعه. خب امر خدا در عالم امر یک چیز است، یعنی همه خلایق در اونجا به یک فرمان هستند. اراد ان یکون شیئن یقول کن، وقتی میگوید کن، وقتی خداوند در سوره مبارکه یاسین 82 فرمود انما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، خب این یکیه به سرعت کلم البصر چشم به هم زدن. همه خلایق در عالم هستی در عالم امر تحقق پیدا میکنه. این به این معناست که مثلا فرض کنید اونایی که سال 86 خلق میخوان بشن سال 86 میان؟ نه، یکیه امرا امرونا واحد الا واحده، یک چیز بیشتر نیست. وقتی خلقت یک چیز شد همه اون خلقت مخلوق نزد خداوند چه هستن؟ معلوم هستن. پس معلوم هم نزد خدا چه خواهد شد؟ یک چیز بیشتر نخواهد شد. عالم امر یعنی عالمی که موجودات از کتم عدم خارج می شوند و لباس هستی می پوشند. تموم شد. اینها در عالم امر یک حقیقت هستند، یک معلوم هستند و علم خداوند به اونها علمیست اجمالی. یعنی چی علم اجمالی؟ سابقه بر این عرض کردیم. ببینید آقا، ما هر چرا که به محسوسات تنظیر میکنیم، مثال میزنیم، مثال و ممثل از همه جهات شبیه هم نیستن. مثال از یک جهت مقرب ذهن است ولی از هزاران جهات با اون ممثل چی آقا؟ کاملا متفاوت. ما عرض کردیم که علم خداوند در عالم امر به همه موجودات تعلق میگیره. عالم امر قبل از عالم چی آقا؟ ماده است. آیش رو هم براتون خوندیم، هم سوره مبارکه قمر آیه 50 و هم سوره مبارکه یاسین آیه 82. حقایق در اونجا بل امر الواحده تحقق پیدا میکنن، یعنی خلق میشوند. وقتی خلق شدن بل امر الواحده نزد خداوندم چه هستن؟ معلوم هستن. چون اونجا زمان ندارن، دلیلش هم این است که علم خداوند به حقایق در مرتبه چیه؟ ذاتشه. در عالم در واقع مرتبه ذاتش هیچ زمانی وجود نداره. نکته مهم اینه که ما در عالم زر هممون تحقق پیدا کردیم و در تحققمون بلا گفتیم، امروز به بستر لا خفتیم، ولی اون روز همه موجوداتی رو که تا روز قیامت از جنس بشر باید خلق می شدن رو حضرت حق جمع کرده، ازشون اقرار گرفته و شهادت گرفته. این ابر و ناواحد است. علم خدا در این مرتبه اجمالی است. مثال زدیم، مثال این بود که گفتیم یک دانشمند ریاضی بر اساس بلد بودن یک قانون و یک فرمول ریاضی قادر خواهد بود که هزار مسئلهی که بر اساس اون فرمول هست رو چیکار بکنه؟ حل بکنه. ولی ما در وهله اول با اون دانشمند ریاضی میگیم که آقا شما قانون رو بلدی، درسته؟ میگه بله. بنابراین ما نتیجه میگیریم که ایشان بل اجمال هزار مسئله رو چیکار بتونه بکنه؟ حل بکنه. میگیم اجمالا شما عالم به هزار مسئله هستید. چرا؟ چون من میدونم شما اون قاعده رو بلدی. درست شد؟ علم اجمالی اینه. حالا این که شما بگید آقا علم اجمالی این ریاضیدان چجوری حاصل میشه، خدا هم اصلا ربطی به این، من فقط خواستم بگم که چی؟ علم اجمالی اینه، یعنی که من چون میدانم این آدم یک فرمول ریاضی رو بلده و میدانم که هزار مسئله بر اساس این فرمول حل میشه، میگم اجمالا ایشون عالم به هزار مسئله هست. بعد کی علم من میشه تفصیلی و یک علم جزئی؟ زمانی که ایشان بشینه پای مثلا فرض کنید کامپیوترش، شروع بکنه به هزار مسئله رو چیکار کردن؟ 1, 2, 3, 4, 999 و هزار مسئله. اون میشه علم تفصیلی. علم خداوند در عالم امر به موجودات علم اجمالی است. هر کی که این موجودات آمدن در عالم کان، یعنی عالم چی؟ ماده. هر کی که اینا آمدن عالم ماده، علم خداوند در مرتبه فعلشه. علم خداوند در مرتبه فعل یعنی اینها رو خلق چه کرده است؟ مادی کرده. مسبوق به زمان میشه، مسبوق به مکان میشه، به خاطر که متعلق زمانی به مکانیه. الان خدا خلق کرد، اینجا خدا خلق کرد، 21 سال پیش خلق کرد، در اصفهان خلق کرد، در شیراز خلق کرد، همه اینها اینو تفصیلی میشه. علم خداوند به موجودات بعد از خلقتشون در عالم ماده، علم خداوند به موجودات قبل از خدمتشون خلقتشون در عالم امر، بعد از خلقت و قبل از خلقت به کجا تعلق میگیره؟ عالم ماده. قبل از خلقتشون در عالم ماده مشمول و ما امرنا الا واحد است، در عالم امر هستن. مختصات بودن در عالم امر این است که اینها از کتم عدم خارج شدن. هر آن چیزی که بخواهد از کتم عدم خارج بشود باید ممتنع الوجود نباشه. ممتنع الوجود نباشه. پس فقط چیاد از کتم عدم خارج بشوند؟ ممکن الوجود. اما همه ممکنات خارج نمیشن. اون ممکنی خارج می شود که بر خلقتش صلاحی وجود داشته باشد و مصلحتی وجود داشته باشد، یه مصلحتی رو بتونه استیفا بکنه، اون خدا خلقش میکنه. پس خیلی از موجودات ممکنه در مرتبه علم خدا قبل از خلقت چی شدن؟ قرار گرفتن، یعنی از کتم عدم خارج نشدن، چون مصلحتی بر وجودش تعلق نگرفته، در این حالی که امتناعی هم در وجودشون وجود نداشت. این رو من مجبور شدم یک بار دیگه توضیح بدم، به خاطر اینکه عالم امر عالم قبل از ماده است و ما امرنا الا واحده، مختصاتش این است که از کتم عدم خارج می شود، اما هنوز تعلق به عالم ماده نگرفته. علم خداوند به حقایق در اون مرتبه علم اجمالی است. وقتی اینها رو در نظام هستی به شرایطشون زمانن و مکانن ایجاد می کند، میشه علم خداوند به موجودات بر عالم چی؟ کون بعد از خلقتشون در عالم ماده، چون اثر ما در عالم کجاست؟ ماده است. بود در عالم ماده، در عالم امر که اثری نداریم، که اثر وجودی ما در عالم ماده است. بنابراین اصلا همین هم بهش میگن خلقت، بعد از خلقت. مطمئن بعد از خلقت در عالم کجا؟ در عالم ماده. او وقت علم خداوند در عالم ماده به همه حقایق یک نوع علم چیه؟ تفصیلیست به تمام جزئیاته. پس یه عالم ماده داریم و ما هم لا واحده، و یه عالم کون داریم که همه عالم ماده است و عالم اثر است و فعل و انفعال. این هم در مرتبه علم، این علم خداوند در مرتبه چیه؟ در مرتبه فعله. ببینید برای که مثال بزنیم که علم فعلی چجوریه. شما اینجا نشستید مسلم، اما این که با من باشید همچون معلوم نیست. چرا؟ چون شما صاحب یه قوه هستید به نام قوه خیال. این خیال مرتبه نفس شماست. شروع بکنه به سازندگی یک سری صور، فردا میان همین رو داریم میسازیم، همین اینا در ذهن شما چی میشه؟ یه صورت دیگه، درسته؟ خب این صورت کی ساختش؟ نفس شما. خب فعل شما هست یا نیست؟ بله؟ چون نفس شما ساخته، فعل شما هست، درسته؟ از طرفی همون فعلی که تو ذهنت هست معلوم شما هم هست یا نیست؟ بله؟ پس علم شما هم هست. این هم خواستم براتون بگم که علم در مرتبه فعل چجوری معلوم طرف میشه. من خودم میسازمش، اون صورتهایی که تو ذهنمه، این میشه فعل من، و بعد همچون معلوم نفس منه میشه چی؟ علم من. دیگه این دیگه آخر حرف بود در علم خداوند در مرتبه فعل. میسازد، خلقش میکنه، و بعد هم اون مخلوق نزد خداوند حاضره، میشه معلوم خدا. این نزد شماست. حالا یکی گفتم چی تو واسه شما ممکنه این اتفاق بیفته؟ برای که خب دانشمندان متاسفانه اثبات کردن که تمرکز انسان ها بیش از 8 دقیقه تو مسئله وجود نداره، یعنی بقیه 8 دقیقه ما زائده. لذا میگن کسی برنده است که تو 8 دقیقه اول حرف اول آخر بزنه. ما هر 8 دقیقه مون مهمه. 8 دقیقه اولم راجع به علم خدا بود در تقسیم بندی که هست کرد. حالا 8 دقیقه دو. یه بحثی وجود داره که آیا علم خداوند به جزئیات تعلق میگیره یا نه؟ آیا علم خدا فقط به کلیاته یا به جزئیات هم تعلق میگیره؟ به شما در زمان کذا، در مکان کذا، با مختصات کذا. وقتی یه همچین علمی برای خدا بخوایم اثبات بکنیم میشه علم به چی؟ جزئیات. خب آیا خداوند علم به جزئیات داره یا نداره؟ خب ما میگیم که لا رتب ولا یابسه نزد خدا هست، که اصلا حرفی نیست، که همه از قبل از اینکه ما معلوم باشیم نزد خدا حاضر بودیم. ما تا معلوم به چی؟ معلوم ماده، اینا رو همش رو با هم در واقع استفاده بفهمید، من برای زینت بیان نکردم. این علوم یه خود تفکریه. آ شما هر چی که توی دانشگاه یا حالا غیر از این سلسله مباحث تو حوزه بخونید، اگر راجبش هم فکر نکردی، یه اجمالا یه مطالبی هست ولی اینا هم باید راجبش فکر بشه. انصافا بخاطر همین خیلی سخته، من خودم میدانم که سخته، ولی کارش نمیشه کردیه. راه همینه، راه همین، مگر اینکه برید مهذب بشید، تحصیل پیدا بکنید، که اون هم باز خودش از این چیه سخت داره. به خاطر اینکه گفتش که مجرم رو بیارید و اونو محکومش کردن و گفتن چیکار بکنیم، گفتش که یا باید 1 کیلو پیاز بخوری یا 10 سیر فلفل بخوری یا 80 تا تازیانه. اونم با خودش فکر کرد، گفت تازیانه رو که ولش کن، آره فلفل بخوریم، تمومش 10 سیر چیزی نیست، قاشوق اول به قاشوق دوم گوامونه بخوریم، ولش کن نمیتونی، اصلا نمیشه خورد، دوست دو قاشقش خوردیم، 40 تا قاشق دیگهش مونده. آقا چی میخوریم؟ گفت پیاز میخوریم. پیاز رو بردم، یه پیاز کسی نیستی که تا حالا هر رو با چلو کباب خوردیم دیگه، حالا میخوام. دو تا گازم که به پیاز زد، دید که پیاز هم نتونه، بابا با همون تازیانه رو بردیم، بهتر از هم هست. حالا رسیدنه به خدا، 3 تا راه که بیشتر نداره که. البته ما راهاش رو بیان کردیم. یکیش تهذیبه. این که ولش رو مردش نیستیم، مردش نیستیم حالا. یکیش رسیدن به آیات از طریق آیاته که اون باید اهل یقین بشی، اونم که اهلش نیستیم. همین عقلی رو بریم جلو ببینیم چی میشه. شاید خدا دلش به حال اون بسوزه. شاید خدا دلش به حال اون بسوزه. به سوزه به معنی که یه رعفتی که عنایتی بکنه که انا علینا للهدا، من باید هدایت کنم. خیلی خب میدیزم تو کاسش، تلاشش رو میبینم، میدیزم تو کاسش. ما منتظر همین معناست. حالا خدا علم جزئیات داره یا نداره؟ جزئیات عرض کردم، یعنی علم به مختصات، مختصات زمانی، مختصات حالی، مختصات مکانی و اینها. خب اگه چه اشکالی داری که این در واقع بحث رو انجام بدید، حالا مقالش رو ببینید چی بید. یکی از مسائل بحث انگیز درباره علم الهی آن است که آیا خدا به اشیا و حوادث جزئی نیز علم دارد یا علم او منحصر در کلیات است. به عبارت دیگر، آیا شیء یا شخص خاصی که در زمان و مکان خاصی وجود دارد یا حادثه جزئی که در زمان و مکان معینی اتفاق می افتند به عنوان یک امر جزئی و شخصی می تواند معلوم خدا باشد؟ با توجه به آنچه در علم پس از ایجاد بیان کردیم، به این پرسش باید مثبت پاسخ چی بدیم؟ مثبت بدیم دیگه، چون خداوند به همه خلائق در عالم بعد از خلقشون چیه؟ بله علم داره. یکی از مراتب علم خداوند، علم در مرتبه فعلش، علم بعد در مرتبه فعلش بعد از پیدایشه. پیدایش هم در عالم ماده است، یعنی با حسب تمام جزئیات شده دیگه. بر اساس اون چیزی که گفتیم باید این مثبت بشه. پس خدا علم جزئیات دار. ولی برخی از متکلمان منکر علم خدا به جزئیاتند و معتقدند خدا به جزئیات از طریق ماهیات کلی و معقول آنها آگاهی دارد. یعنی میگه خدا فقط علمش به کلیه قضیه است. حالا این خودش از طریق معقول چیه این بماند؟ ولی میگم به جزئیات علم نداره. حالا اشکالشونو بفهمیم چیه تا جوابشونو بدیم. این گروه برای خودشون دلیل میارن. دلیلشون اینه. یک، تحول دائمی جزئیات. اینا میگن که خداوند، عرض کنم حضور انورتون که علم به جزئیات ندارد، چون که علم به جزئیات، جزئیات دائما در حال تغییره. شما 5 سالت بوده، شده 6 سالت مختصات تغییر پیدا کرده، شده 7 سالت مختصات تغییر پیدا کرده، شده 8 سالت مختصات تغییر پیدا کرده، شده 30 سالت مختصات تغییر پیدا کرده، شده 40 سالت تغییر پیدا کرده. جزئیات دائما در چی هستن؟ در حال تغییر. خب این تغییر باعث می شود که اگر خداوند بخواد علم به جزئیات داشته باشه، اینا بنده خدا اینجوری میگن، میگن اگه خدا بخواد علم به جزئیات داشته باشه دائما باید چی بشه؟ در معرض تغییر قرار بگیره. چرا؟ بله؟ چون در واقع معلومش دائما داره تغییر پیدا میکنه دیگه، پس ذاتش هم باید دائما چی بشه؟ تغییر پیدا بکنه، در حالی که ذات خداوند چیه؟ ثابته، چون مجرده. چون ذات خداوند مجرد است و چون ذات خداوند ثابت است، بنابراین علم به جزئیات امکان نداره. چرا؟ چون علم به جزئیات علم به تغییراته. علم به تغییرات، تحول دائمی جزئیات یکی از ادله است که اینا بهش تمسک میکنن و میگن که خداوند علم به جزئیات نداره. یکی از ادله مخالفان علم الهی به جزئیات آن است که امور جزئی همواره در تغییر و تحول، بنابراین اگر خدا به جزئیات عالم باشد، از آن رو که باید مطابقت علم او با واقع همواره محفوظ بماند، به تبع تغییر معلوم یعنی جزئیات، علم خدا نیز چیکار خواهد کرد؟ تغییر خواهد کرد. و لازمه این مطلب آن است که ذات الهی که حامل علم است تحول پذیرد، حالان که ذات الهی از هر گونه تغییر و تحولی منزه است، بنابراین ممکن نیست علم خداوند به جزئیات وجود داشته باشه. اشکالشون نیست، اشکالیست کاملا چی؟ یعنی در واقع یه خلط مهم کردن و اون این که ما پس حالا ببینید من چرا هی اصرار میکنم علم خداوند به حقایق علم چیه؟ بله؟ حضوریه. علم حضوری یعنی چی؟ حضور معلوم نزد حاضر، درست شو؟ در حالی که این اشکال فقط در یک مبنا وارده که علم خداوند به حقایق علم حصولی باشد، یعنی صورت اشیا در ذات خدا باشه، در حالی که اصلا صورت اشیا در ذات خدا نیست، بلکه خود معلوم نزد خداونده. خب این معلوم 5 سالش، 6 سالش، 7 سالش، 8 سالش، اون تغییر میکنه، نوع حضور او تغییر میکنه، لازم نیستش که محضر تغییر پیدا بکنه. من در همون جا هستم، من ثابتم، من نه با خدا، خدا ثابته، نوع حضور معلوم تغییر پیدا بکنه، اشکالی هم نداره. چرا؟ چون علم خداوند علم حضوریه. اگر خداوند علمش به صورت حصولی بود، لازمش همون بود که اینا میگفتن. چون مثلا فرض کنید علم به 6 سالگی، معلوم در 6 سالگی کاملا با معلوم در مثلا 20 سالگی متفاوته، درسته؟ برعکس دیگه، 20 سالگی کاملا با 6 سالگی متفاوته. خب این یه تأثیر در ذات من گذاشته، اون 20 سالگی یه تأثیر دیگه، در حالی که هر دو یه معلوم هستن، بنابراین در ذات من تغییر ایجاد میشه، و حالی که ذات اقدس اله مبرای از تغییره چون مجرده. پاسخش به این که علم خداوند علم حضوری است، اصلا به ذاتش چیزی ورود پیدا نمیکنه تا بخواد ذات رو چیکار بکنه؟ تغییر بده. مبنای این دلیل آن است که اگر خدا علم به جزئیات داشته باشد، علم او حصولی و از طریق حلول صورت جزئیات در ذات الهی خواهد بود، و از این رو تغییر معلوم یعنی جزئیات مستلزم به تغییر صورت آن و در نهایت موجب تحول ذات الهی به عنوان محل آن صورت خواهد بود. اما مکرر عرض کردیم علم الهی علمیست حضوری، ولذا علم او به جزئیات چیزی جز وجود و حضور جزئیات در نزد او نیز در نزد او، نه در ذات او. البته در این صورت تغییر جزئیات مستلزم تغییر علم هست، لکن تغییر این علم از آنجا که مربوط به مقام فعل خداوند است و از اوصاف فعلی است، به هیچ وجه سبب بروز تغییر در ذات نیست. یک حرف بسیار مهمه. یک اشکال دیگه هم کردن، گفتن آقا علم به جزئیات علم ابزاریه. دلیل دیگر منکران تعلق علم الهی به جزئیات، این که میگن آقا علم خداوند به جزئیات تعلق نمیگیره، دلیلشون اینه: حصول چنین علم نیازمند به بکارگیری ابزار و آلات مادی است، در حالی که مقام الوهی از چنین معنای منزه و مبرراست. در پاسخ خیلی واضحه دیگه، علم حصولیه که نیاز به ابزار داره و نه علم حضوری. علم حضوری نزد معلوم، نزد عالم حاضر بودن، این نیاز به ابزار نداره که. علم حصولی است که تعلقش به معلوم نیازمند به میکروسکوپ، نیازمند به چشم، نیازمنده. اینا بنده خدا تصور کردن علم فقط حصولیه، علم حصولی رو تسری دادن به خداوند، در حالی که ما میگیم علم حضوری است و حصولی، و علم حضوری در ذات خداست، لذا نه در واقع تغییر جزئیات درش معنا دارد و نه نیازمند بودن به ابزار مادی. خدا وکیلی، علم تمام شد. این علم خداست. یا حالا وقت پیدا بکنید مطالعه بکنید تا بیشتر یادش بگیرید. خب دومین صفتی رو که بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم صفت قدرته. اینا رو هم که ما داریم بحث میکنیم از باب این است که اینها مقدمه میشن برای بحث جبر و اختیار. اگه علمو یاد نگیری اونم یاد نمیگیری، اگه قدرت رو متوجه نشی اون رو هم متوجه نمیشی. بنابراین به دقت گوش بکن. من مترصد این معنا نیستم که وقت شماها رو پر بکنم، اونم با این مطالب سنگین. بهترین کار برای وقت پر کردن این که آدم یه درس اخلاقی بگه تا خود خیابون امیرآباد جمعیت میشینه. بهترین کار هم برای من معونش کمتره، هم برای شما راحت تره. البته من توهین به درسای اخلاق نمی کنم، بلکه واقعیت درسای اخلاق می کنم. هرچند اگر ما درس اخلاق هم بگیم شبیه همین درس هست، شبیه همین درس هست. چون اخلاق هم چیز آسونی نیست، نه گفتنش کار آسون، بله داستان تعریف کردن آسونه، خیلی آسونه، منتها با داستان کسی به جایی نمیرسه. شما باید در مسئله اخلاق نفس رو بشناسید. نفس شناسی دو جلد از اسفار مولا صدرا. خب ما بخوایم اونو بگیم که نمیشه، باید چیزی در مثلا فرض کنیم یه خبری از او بدیم، خبوش درس اخلاق با سنگی میشه، دنبال آسان نباشید، کار سخته. حالا راجع به قدرت خدا صحبت بکنیم. قدرت خداوند هم یکی از صفات ثبوتی است، یکی از صفات ذاتیه حضرت حقه و موجب کمال حضرت حقه. تا اینجا هرچی گفتیم راجع به علم بود، یعنی راجع به خدا داناست. اما از اینجا به بعد هرچی میگیم راجع به قدرته، یعنی خدا تواناست. به نام خداوند توانا. راجع به توانا بخوایم صحبت بکنیم. مقوله سختی هم هست، ولی اگر آدم دقت بکنه مطالب خوبی در مسئله دستش میاد. در قرآن کریم از مسئله قدرت خدا به واژه‌های زیر در واقع استفاده کردن و ورود پیدا کردن. یکی واژه قدیر سوره مبارکه بقره آیه 20، قدیر با قاف نه با غین. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست. خدا بر هر چیزی تواناست. شما همین آیه رو که یاد بگیری 10 تا شبهه‌ای که ما بعد می‌خوایم بگیم رو باید پاسخ بدیم. این 10 تا شبهه رو شما در دوران مدرسه‌تون شنیدید که خدا می‌تونه یه سنگی رو خلق بکنه که خودش بلند نکنه، اینا هر چی جواب بدی خدا رو بردی زیر سوال. بگی میتونه خلق بکنه که سنگر رو بلندش نکنه، خب بس خدا عاجز. بگی نمیتونه خلق بکنه که بازم خدا میشه چی؟ عاجز. درست شو؟ ولی آیه شریفه میگه ان الله علی کل شیء، بر هر چیزی قدرت بر چیز تعلق میگیرد نه بر عدم. اون که شما میگید محال است، قدرت به محال تعلق. چرا؟ چون قدرت یه فاکتوری داره، قادریت، قابلیت. اون محال قابلیت تعلق قدرت رو نداره. نه اگه مثلا شما راهنمایی بودید، بلد بودید، چقدر مثلا جوابه. ولی این یه سوال انحرافی تو ماتریالیست هست، مارکسیست هست. یه دورانی اونا با این سوالا کیف میکردن. الحمدلله الان کسی نه به فکر انکار خداست، نه به فکر اثبات خداست. همه به زندگی دنیاشون هستن، نه اینکه اونا دست از انکار برداشتن. مردم های گرفتار دنیا هستن که اصلا فراموش کردن عشق، فراموش کردن عشق، اصلا یادشون رفته که خدایم هست. به روزمرگی افتادن مردم. هر روز هم یه مسئله دارن که تا یه ماه راجبش صفا کنن. خدا وکی دیدی که جامعه ما همینه دیگه. تا از جامعه ما اصلا ما میگم ما متدعیم. یا علی شما این موجه دیگه دیگران چیه؟ فراموش کردنش. دیگه اونا از این سوال ها مطرح نمی کنه. خدا میتونه خلق کنه. اصلا دیگه نیازی نیست. اینقدر آشفته شده دنیا و اینقدر افراد آلوده دنیا شده که زیادشون رفته. شما با این دنیا یه صحابی هم داره. صحابش کن. یه واژه هم که به عنوان قدرت ازش استفاده کردن در قرآن کریم واژه مقتدره. سوره مبارکه کهف آیه 45. کان الله علی کل شیء مقتدرا. خداوند بر همه چیز بسیار تواناست. مقتدر اسم فاعل از باب افتعال، از ماده قدر مشتق شده، یعنی توانایی بر یک شی. این هم باز یکی از اون واژه هاییست که از قدرت خداوند درش یاد کردم. در سوره مبارکه فاطر آیه 44 اولا نفی عجز میکند، بعد قدرت اثبات میکنه. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض. و هرگز خداوند چنان نیست که چیزی نه در آسمان ها و نه در زمین لیعجزه از چنگه قدرتش خارج شود. هیچ موجودی نه در آسمان نه در زمین از چنگه قدرت خداوند خارج نیست. چرا؟ انه کان علیما قدیرا، چون او داناست و تواناست. واژه دیگری رو که بهش به کار بردن واژه قادره. سوره مبارکه مرسلات آیه 23. فقدرنا فنعم القادرون. و توانستیم و چه نیکو توانستیم، یعنی عالی انجامش دادیم. باید به اینجا برسیم که قدرنا فنعم القادرون، خوب انجامش بدیم، نیکو توانستیم. تنها کسیست که فعلش رو نعم القادرون توصیف بکنه و درستش هم همینه، کس غیر از اون پشن ادعای بکنه. واژه دیگری هم هستش که از اون واژه به قدرت خدا در واقع کار چیز بکنن، یاد بکنن، واژه مقیت، اسم فاعل از قوت، که بر نگهداری و توانایی در واقع بر چیزی دلالت بکنه. مقیت یعنی کسی که نگهداری میکنه و چیزی رو تواناست نسبت بهش. یه صفت دیگه هم هست، صفت مهیمن. اونم در معنای قدرت به کار میبره، به کار میره. مهمن یعنی قائم به امور، کسی که قائم به امور باشد یعنی قدرت بر اون هم داره. واژه قدیر 45 بار، واژه قادر 12 بار، واژه مقتدر 4 بار، مقیت هم 1 بار. حالا صفت مهیمن هم در قرآن کریم به معنی قدرت خدا صحبت نشده، اما اینکه قرآن کریم بر سایر کتب آسمانی مهیمن است در اون زمینه صحبت شده. بنابراین اینا همه واژه هایی هستند که از قدرت صحبت میکنن. حالا این قدرت هستن به چه معنی؟ به نظر شما قدرت به چه معنی؟ در تعریف قدرت باید این لحاظ بشه، دو تا تعریف میکنن، تعریف دوم کاملتره، جامعتره، ولی ما از بابی که ممکنه خدایی نکرده یک دفعه شما یک جایی این تعریف رو مثلا باش مواجه بشید که چه فلانی نگفت، ممکنه خدایی نکرده شاید که حقش اینه که بگید بابا نه خود اینقدر به زحمت نداشت، همون تعریف مشهور رو. دو تا تعریف، تعریف متکلم نیست، تعریف فلاسفه، تعریف متکلم. اول قادر رو تعریف بکنیم، چون قادر یعنی کسی که چی دارد؟ قدرت داره. تو باید برسیم به معنی قدرت. قادر از نظر متکلمی کسی است که دارای صفتی است، یه صفت، یه ویژگی که به واسطه آن انجام و ترک فعل برای او چیست؟ ممکنه. القادر هو الذی یسح ان یستر عنه الفعل، ممکن است ازش فعل صادر بشه و لا یستر، ممکن است ازش فعل صادر نشه. تعریف دوم قائم الفلاسفه است، قادر کسی است که اگر بخواهد فعل را انجام میدهد و اگر بخواهد آن را ترک می کند. القادر عبارتون ان کونهی به حیث ازا شاء فعل و ازا شاء چی؟ لم یفعل، اگر بخواد انجام میده، اگر هم بخواهد انجام نمیده. اینجا باید خیلی زیرک باشی و بفهمی که اعمال قدرت در ارتباط تنگاتنگ با مشیت. اگه ما راجع به قدرت خدا صحبت میکنیم، اگر بخواهد مشیتش تعلق بگیرد ایجاد بکنه و اگر مشیتش تعلق نگیرد ایجاد نمی کنه. پس شما باید اینجا چی رو بدونید؟ مشیت رو هم بدونید. خب یه چیز دیگه هم داریم آقا، این مشیت یعنی خواستن. وقت اراده یعنی چی؟ و وقت ارتباط بین اراده و مشیت رو هم چیکار باید بکنی؟ بدونی تا بتونی فعل خدا رو تحلیل کنی. بدون دانستن مشیت الهی و بدون دانستن اراده الهی شما نمیتونید فعل خدا رو تفسیر کنید، قدرت خدا رو تفسیر کنیم. چقدر ما از خدا بیگانه ایم، چقدر ما از خدا دوریم، نمیدونیم اصلا هیچ چیشو، نمیدونیم چیکار باید بکنه. مفاد هر دو تعریف یک نکته درش مشترکه و اون اینکه قادر کسی است که اگه بخواد، یعنی خواستن درش هست. بنابراین ما وقتی راجع به قدرت صحبت میکنیم، اصلا قدرت مختص اون کسی است که مختار باشد، نه مضطر و مجبور باشد. از نظر ما اون فاعلی که در اعمال اثرش مجبور است، اون رو ما قدرت نمیگیم. مثلا آتش اثرش چیه؟ سوزاندن. این آتش در سوزاندن از خودش اراده داره یا نداره؟ مثلا میگه آقا امروز این مال مال مسلمان ما نمیسوزونیم، این مال مال بهایی ما میسوزونیم، یه همچی چیزی داره؟ بله اثر داره ها، ولی چون این اثر به خواست و مشیت بر نمیگرده، اسم اینو قدرت نمیذارن، اسم اینو نهایتا میذارن فاعل مضطر، نه من یجیب المضطر، فاعل موجب. این مجبوره. خورشید که در میاد اثرش چیه؟ بله گرماس، نوره. میتونه یه روز در بیاد بگه ما امروز نورافشانی نمی کنیم، در حالی که در آمدیم. بله اثرش اصلا مسبوق به مشیت نیست، اثرش اصلا مسبوق به اراده و انتخاب نیست. بنابراین اونو بهش فاعل چی میگیم؟ موجب میگیم، فاعل مضطر میگیم. کسی که در اثر بخشی اراده نداره، از این قدرت تعبیر نمی کنه. اما اونجایی که من شما از همه بالاتر خدا بخواهد یک کار رو انجام بده انجام میده، و بخواهد انجام نده انجام نمیده، اونو بهش میگن چی؟ قدرت. چون فعل و ترکش مسبوق به چیه؟ مشیتشه. مشیتش به اراده تعلق میگیره. حالا فرق بین مشیت و اراده رو میگیم. مشیت خواست باطنی است، اراده خواست فعلیه. در مقام فعل خدا اراده میکنه، ولی در مقام علم خدا چیکار میکنه؟ مشیت. و خدا نکنه است که در ازل مشیتش تعلق نگرفته باشه که تو آدم چی؟ پولداری بشی که به هر دیواری بزنید چه اتفاقی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. واسه که بخوای چیزی رو اصلاح کنی، اون مشیت رو باید ببینید چجوری میشه تغییرش داد. بله ادعا یرد القضا ولو ابرم ابرام. چقدر دعا رو مقولش آسان میگیری؟ چی کار میکنه؟ مشیت رو تغییر میده. چون مشیت حضرت حق همواره مشیت قطعی نیست، مثل مرگ من و شما میمونه. ما یه مرگ معجل داریم، یه مرگ مستقر. مستقرش که برسه که دیگه لا یستقدمون ساعتن ولا یستاخرون، بریم. ولی معجلش به واسطه صدقه تغییر پیدا میکنه، واسطه دعا تغییر پیدا میکنه، به واسطه عمل نیک تغییر پیدا میکنه، پس تغییر پیدا میکنه. اما مشروط به این که در مشیت مشیت قطعی نشده باشه. حساب بجنبید تا قطعی نشده. نه، چون به حسب اون چیزی که باید واقع بشه با مختصاتش هست، با مختصاتش همواره اون چیزی که مختصاته. خب بذار برسیم به خودش دیگه، این عمل میگه بس بحث جبر و اختیار، درست شو؟ همه چی دست اون مشیت است. اون مشیت اول تغییر پذیره. مدام آدم میگه مشیت مستقر نشد. بنابراین ما یک تقسیم بندی برای فاعل انجام دادیم. یک سری فاعل رو گفتیم مختار هستن، یعنی اعمال قدرتشون مسبوق، اعمال اثرشون مسبوق به چی هست؟ مسبوق به مشیت، مسبوق به اراده است. بنابراین این اعمال اثر اسمشون میذاریم چی؟ بله؟ این اعمال اثر اسمشون قدرت. ولی یه موقع هستش که فاعل فاعلی است که اعمال اثرش مسبوق به اراده نیست، مسبوق به مشیت نیست، این اعمال رو اسمش قدرت نمیذاریم، میگیم این فاعل فاعل موجبه، مستره. مستر یعنی لابده، ناچاره، قطعا هم اتفاق میفته، شکل دومی نداره. توجه میفهمید؟ این تا اینجای خود فکر میکنم که بستون باشه. تفاوت فاعل مختار و فاعل موجب رو در سه بند بیان بکنم و بستموش کنم. یک، فاعل مختار از فعل خودش آگاهه، زیرا انتخاب میکنه دیگه که این کار انجام بدهد یا انجام ندهد، این میشه فاعل مختار. ولی فاعل موجب از فعل خودش آگاه نیست، چون حق انتخاب نداره. دو، انفکاک فعل به لحاظ ذات فاعل از فاعل مختار ممکنه. چرا؟ چون بر اساس مشیت دیگه، مشیت هم تعلق میگیرد که انجام بدهم، مشیت هم تعلق میگیرد که انجام ندهم، پس فعل از ذات من چی میشه؟ منفک میشه. ولی انفکاک فعل از فاعل موجب ممکن نیست. مثلا اثر بخشی نور خورشید هرگز از نور خورشید جدا نیست، چون نمیتونه، اون مشیتی نداره که. ولی مهربانی شما که اثر وجودی شما باید باشد، باید باشه، نه که هست، باید باشه. ما باید به یک مراتبی برسیم، اما در همون هستی های خودمون داریم سیر بکنیم و کیف بکنیم. ما باید برسیم به رأفت، خب باید برسیم به شفقت. خب شما می توانید شفقت داشته باشید، می توانید شفقت نداشته باشید. امرو حالش نیست، از صبح که می آید اخمو. حالا این در واقع پیچیدی هم هستان، یه خودش یا آدم های هستن که ذاتن در قبض روح هستن، همیشه با خودشون هم گرفتارن. قبض روح اگر پیدا شد با توسل به امام زمان حلش کنیم. یعنی یه روز من شد دیگه اصلا همه چی از ید تو خارج، این رو فقط امام زمان میتونه آب رفته رو به جوب برگرد، فقط توسل به امام. این یه اثر جدیدیست که خدمتون حالا شاید بعدها رو به صحبت بکنم. پس فاعل مختار از فعل خودش آگاهه، چون در واقع انتخاب داره، انتخاب مستلزم نوعی آگاهی. ولی فاعل موجب حق انتخاب نداره. انفکاک فعل یعنی اثر بخشی به لحاظ ذات فاعل از فاعل مختار جدا میشه، یعنی اثر بخشی از فاعل مختار جدا است، میتونه رفع منشأ رفعت باشه، میتونه منشأ رفعت نباشه. ولی فاعل موجب چنین خصوصیتی نداره. از آنجا که قدرت نسبت به فعل و ترک یکسان است، می تواند انجام بدهد، می تواند انجام ندهد، فاعل قادر و مختار فعل خود را اراده می کند، پس فعل مختار، فعل فاعل مختار مسبوق به چیه؟ اراده است. ولی فعل فاعل موجب مسبوق به اراده نیست، یعنی نمی آقا ما امروز نورافشانی نمی کنیم. شما هر کی که در بیایید باید نورافشانی بکنید. اون روزی هم که نورافشانی نمی کنید، خداوند نمی خواهد از شمس و قوورت. اون بنده خدا می خواد نور رو داشته باشه، خدا نورافشانی رو ازش گرفته. توجه می فهمید؟ این هم خصائص قدرت. قدرت همواره مسبوق به چیه؟ مسبوق به اراده و مشیت. قدرت همواره در جایی ترسیم می شود که اگر خواستم انجام می دهم و اگر خواستم انجام نمی دهم، تا برسیم به بقیه مسئلهش انشاءالله. الحمدلله.